میگیریم. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. سلطان محمد سرور باز هم به استودیو آمده تا فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
انفجار صبح امروز ماینه کنار سرک در فرا جان 35 مسافر اکثریت زنان و اطفال را گرفت. مقامات قندهار میگویند در عملیات نیروهای خاص و درگیری با مخالفان 3 پلیس و 13 نفر از مخالفین کشته شدند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با موانع روبرو شده است. فرانسه خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شد. وزیر دفاع جدید جرمنی امروز با سرمنشی ناتو در بروسلز ملاقات میکند. و کوریای شمالی امروز دو راکت بالستیک برد کوتاه را پرتاب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویی تان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داره. ما پیش از همه از مسکاه و تک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
دو شهروند افغان با اتهام قاچاق 50 کیلوگرم مواد مخدر در هند دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هند به رسانه‌های این کشور گفته است دو شهروند افغان که می‌خواستند با تاریخ 3 ماه اسد 50 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از کارتن‌های میوه از طریق بندر واگه پاکستان به بندر تجارتی اتاری در هند قاچاق کنند، از سوی پلیس هند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که بروز جمعه هفته گذشته نیز دو افغان به اتهام قاچاق 150 کیلوگرم هیروئین به بندر تجارتی اتاری دستگیر شده بودند. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندوز کشف و ضبط گردید. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندوز و رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در سرای میوه در شهر کندوز 270 کیلوگرم چرس را که قرار بود در کریت‌های میوه جاسازی شده و به بیرون از این ولایت قاچاق شود کشف و ضبط کرد.
مواد مخدر تحت نام چرس که طور ماهرانه در داخل یک ارادت موتر نوی باربری جاسازی شده بود کشف و ضبط شده. به اتهام قضیه شخص دریور که مواد متذکره را از کندوز به کابل انتقال میداد دستگیر شده و تحت نظر پلیس قرار دارد.
در سه رویداد جداگانه بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار بر تاریخ اول اسد با انجام عملیات در ولسوالی های بتیکورت، بهسو، کامه، غنیخیل و سرخرود این ولایت بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر را که در وسایط نقلیه جاسازی شده و قرار بود به ولایت همجوار قاچاق شود، کشف و ضبط کرد. نوتن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس لوگر پس از درگیری مسلحانه با قاچاقبران بیش از 170 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 3 سرطان در ساحه التمور مربوط مرکز ولایت لوگر با قاچاقبران مواد مخدر درگیر شدند و در پایان این درگیری 378 کیلوگرم چرس که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود به دست این نیروها افتاد. قاچاقبران هنگام درگیری از محل فرار کردند و کسی به اتهام قاچاقان دستگیر نشده است.
همکار ما مسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است.
موجب کشتن یعنی با عبور و مرور قاچاق برا بوده زیادتر یک دلیل میتونه باشه.
در یک گزارش درباره انزوای معتادین میشنویم.
فکر میکنند که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه.
از مولوی شیر احمد شمس الوطن درباره کاروبار مواد مخدر از نظر اسلام میشنویم.
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر را کش کنین، قاچاقبری کنین، به کشورهای کفار بره؟
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر پسر کاکایش را معتاد میسازد.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر آغاز میکنیم. ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که برای دومین سال پیهم بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده میکنند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار فعالیت طالبان و گروه داعش را در این ولایت علت دیگر افزایش قاچاق مواد مخدر میدانند و میگویند در اکثریت قضایای کشف شده مواد مخدر افراد وابسته به این دو گروه دخیلند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلا میشنویم.
در ماه سرطان امسال به تعداد 114 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی سپرده شده که از این میان کابل با داشتن 50 قضیه در جایگاه نخست و ننگرهار با داشتن 14 قضیه قاچاق مواد مخدر در جایگاه دوم قرار گرفته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده می کنند. به گفته آقای معاهد، قضایایی که در این اواخر به آنان سپرده شده شامل قضایای هیروئین، مورفین و تابلیدهای نشاور بوده است.
ولایت ننگرهار بعض جمله ولایت سرحدی میشه گفت که با کشور شرقی همسایه ما داریم، یک معبر است، یک موردی است. دومی که از قضایی که بیشتر از شما دین بیشترین قضایای هیروئین و تریاک خالص به اونجا بوده و موجود کشتم که از عبور و مرور قاچاقبرا بوده زیادتر یک دلیل میتونه این باشه.
بر بنیاد بررسی های دولت افغانستان در کنار قاچاق مواد کیمیاوی برای تولید هیروئین از طریق پاکستان به افغانستان، بیش از 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان نیز از طریق پاکستان به جنوب شرق آسیا و کشورهای اروپایی قاچاق می شود. گزارش اجرات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نیز نشان می دهد که از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به این مرکز رسیده بود، 130 قضیه آن تنها مربوط ولایت ننگرهار بود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت و داعش را در این ولایت علت عمده افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر می داند و می افزاید که بیشترین منفعت آن نیز به همین گروه ها می رسد.
بیشترین منفعت قاچاق و کاروبار مواد مخدر به مخالفین مسلح و داعشی ها می رسد، چون قاچاقبران مستقیماً با آنان در تماسند و یا هم عضو این گروه ها هستند و آنان عامل عمده افزایش قاچاق مواد مخدر در ننگرهارند و نیروهای امنیتی و کشفی ما بارها مواد مربوط به آنان را کشف و ضبط کردند.
طالبان پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتنشان در کشت و قاچاق مواد مخدر را رد کردند. با توجه به قضایایی که از سوی نهادهای امنیتی جهت بررسی و صدور حکم به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر رسیده است، در ماه جوزا 100 قضیه و در ماه سرطان 114 قضیه قاچاق مواد مخدر همراه با 135 تن متهم از تمامی ولایات به این مرکز فرستاده شده است که نشان دهنده افزایش سطح دستگیری قاچاقبران می باشد.
همکار ما مرسلی نرسلا بود که درباره افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار گزارش داد. اکنون گزارش داریم درباره انزوای معتادین. در کنار تأثیرات منفی مواد مخدر روی ذهن و روان معتاد، سبب منزوی شدن فرد معتاد در جامعه نیز می گردد. روانشناسان میگویند که مواد مخدر رفتار معتاد را با محیط و ماحولش تغییر داده و به مرور زمان فرد معتاد را به انزوا از جامعه سوق میدهد. خانواده های معتادین میگویند اعضای معتاد خانوادهشان پس از تداوی به بازگشت به خانه دلخوش نمی کنند. اما روانشناسان این مشکل را دلبستگی روانی معتادین به مواد مخدر و اجتماع معتادین می خوانند. همکار ما نظیفه محبوبی این گزارش را ارائه می کند.
آسیب های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعدا در جامعه نیز منزوی می شوند. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در شفاخانه تداوی هزار بستر معتادین ابن سینا علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می‌خواند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه. تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن بر رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادین را علت کم علاقگی آنان برای برقراری تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز دوباره به محیط اولی بر نگردد.
متوجه شدم به خودم که من یک شخص گوشنشین شده.
سید به مواد مخدر معتاد است و می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برای آن لذت اولی را ندارد و می گوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه گوشه‌گیری نماید و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم. دوستا رو متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده را است، علاقمندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کسی مرا نبینه.
روانشناسان میگویند رفتارهای منفی معتادین مانند دزدی و کاربار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادین تاثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمد شاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
دوی بنی متواتر تداوی کما
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی می کنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدیم که در او همسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدن که آنان عمل دارند.
خلق لیدلی پسترگو
تعداد زیاد معتادین در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادین به سر می برند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان دین آزار دهنده است.
پار سال که ایم در ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کده بود، بعد ما چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر مارسی داشت و شب خینه و گپاش دیگه بسا وقت رنج می بردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه در خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوایل نشه لذت بخش است و یک معتاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو می شود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی معتادین را تنگتر می سازد و همگی به دلیل نشه از شخص معتاد دوری می کنند.
شنیدیم تغییراتی که در ذهن یک معتاد به وجود می آید باعث منزوی شدن فرد معتاد از جامعه می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا مصاحبه‌ای داریم درباره کاربار مواد مخدر از نظر اسلام. عالمان دین کاربار مواد مخدر و پول به دست آمده از درک آن را حرام می‌دانند. این که بهانه قاچاقبران مواد مخدر چقدر بجاست که میگوین مواد مخدر را به کشورهای غیر اسلامی قاچاق میکنن و پول به دست آمده از طریق قاچاق مواد مخدر را در بخشهای دیگر به مصرف میرسانند. از نظر اسلام چی حکم دارد؟ در این باره همکار ما محمد یاس در نگ با مولوی شیر احمد شمس الوطن مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم کدام تجارت حلال دانسته می شود؟
تمام انواع تجارت حلال است، اما به جز از اینکه شریعت و دین مبین اسلام بعضی چیزها را حرام قرار داده، لحاظا تجارت حلال هم داریم و تجارت حرام هم داریم. در مجموع یک قاعده دینی و قاعده اسلامی داریم. هر چیزی را که خداوند حلال ساخته، تجارتش هم حلال است، پولش هم حلال است، حتی مزد و مزدوریش هم حلال است. و چیزی را که خداوند حرام ساخته و شریعت و دین مبین اسلام حرام ساخته، تجارتش هم حرام است، خوردن پولش هم حرام است و مزد و مزدوری دو چیز هم حرام است. این قاعده مسلم در فقه اسلامی و از دیدگاه تمام علمای اسلام است.
تجارت غیر قانونی قاچاق پنداشته می شود که در این میان مواد مخدر نیز شامل است. دین اسلام در رابطه با قاچاق مواد مخدر چی حکم می کند؟
فقهای امت اسلام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، توزیع و کشت و مزدوری و حمل و نقل مواد مخدر، هر آنچه که نشاور است، مسکر است، مفتر است، تمام از ایارا با تمام سنجش های ابعاد مختلف از شریعت و فقهای اسلام حرام قرار داده، گفته که کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه و کسی که مواد مخدر توزیع میکنه و کسی که زمین سازی میکنه برای قاچاق مواد مخدر، برای فروش ازی، برای بازار ازی، و کسی که کشت میکنه مواد مخدر، اینهاش همه در یک ردیف هستن که حرام است، ناجایز است. به سطح مجموع کشورهای اسلامی علمایش متفق هستند در ارتباط، هم از لحاظ قانون ممنوع است، حرام است، و هم از لحاظ شریعت ممنوع و حرام قرار گرفته شده. مسند امام احمد حدیث را میاره، روایت میکنه حضرت انس رضی الله عنه، میگه نبی علیه السلام میفرماید خداوند بالای قوم و بالای ملت چیزی را که حرام گردانیده و حرام از بالای ازیا پول و پایدی که از او بدست میآید، او هم حرام قرار داده شده. و این حدیث را حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه. حدیث دوم که روایت میکنه حضرت انس ای است که نبی علیه السلام میفرماید هر آن چیزی را که خداوند حرام قرار داده و او ذاتی که می مواد مخدر، تمام چیزهای نشاور و مسکر حرام قرار داده شده، شیدن و استفاده کردنش هم حرام است و پولی که از این منبع به دست میاد او هم حرام است. پس که تجارت از این کس کنه یا زمین ساز از این کس باشه و کسی که می راه قاچاق زمین سازی کنه برای قاچاق، قاچاق برش، این قاچاقش تمام لوازمات ازی که در حدیث ذکر شده، اینا در مجموع حرام قرار داده شده. در ارتباط ازی گفته میتونیم آیت قرآن پاک هم است که در سوره مائده خداوند میفرماید شما مالی را که به طریقی به روش باطل به دست میاری او حرام است، شما او را نخورین. وقتی که خداوند گفته حرام است، پیامبرش میگه حرام است. روایت های متعدد خیلی زیاد داریم، فتوای امام محمد صاحب، فتوای امام ابو حنیفه، امام شافعی، در مجموع امام احمد بن حنبل، امی چهار مذاهب اهل سنت و الجماعت، دیدگاه همشان بر از این است که هر آنچه که مفتر است، مسکر است، این نیشاور است، سست کننده است و انسان نیشه می سازه، در مجموع استفاده کردنش، کشتش، توزیع و قاچاق بریش، تجارتش، پولش، هر چیزش که است، از این میواید به از این آدرس بعد اسمی همش حرام قرار داده شده.
برخی از قاچاقبران توجیه میکند که آنان مواد مخدر را به کفار قاچاق میکند، در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر شده اند. این توجیه آنان تا چه حد قابل قبول است؟
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر را کش کنین، قاچاقبری کنین، به کشورهای کفار بره، در حالی که زیر پل پلچکای خود ما مسلمان هستند، فرزند مسلمان هستند، از همی جامعه هستند، از همی جامعه افغانستان به معتاد به مواد مخدر شدن، این یا کافر نیستن و این فتوا اصلا درست نیست. این ضرر رساندن بر کافر چی مانا؟ زمانی که وقتی که او اهل حرب نیستن با ما نمی جنگن. تو وقتی که مواد مخدر قاچاق میکنی، اگر 5%ش به اونا به نیت ضرر قاچاق میکنی، اما 95%ش برمیگرده به وطن خودت. و امروز متاسفانه اگر بگم مواد مخدر بدبختی ها را در کشور ما به خصوص افغانستان و در اکثر کشورهای اسلامی به وجود آورده، به والله سوگند یاد میکنم که مواد مخدر به هیچ چیزی مفید نیست.
در دین مقدس اسلام بر کسب رزق حلال تاکید شده است، در حالی که پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر حرام است. مصرف پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر در امور دیگر چه حکمی دارد؟
پولی که از مواد مخدر به دست میآید، از راه حرام به دست میآید، هیچ جای استفاده کردنش در نقاط اسلامی، در فریضه و عبادت های اسلامی جواز استفاده کردن نداره. مثلا کسی که مواد مخدر تجارت میکنه، قاچاق برش است، پول هنگفتی را برای یک مسجد کمک میکنه، یا داخل حج میکنه که حج بیت الله شریف بره، یا یک مدرسه میسازه، یا یک پولچکی را میسازه که باج به خاطر صدقه، ولی به نیت صدقه از عائد مواد مخدر، از تجارت مواد مخدر، نه حج جواز داره، نه ساختن مسجد، نه مدرسه، نه هیچ.
در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر هستند، دین اسلام چی حدودی را برای قاچاقبران مواد مخدر حکم میکند؟
در دین ما دو نوع عقوبت است. یک مجازاتی است که خداوند تعیین کرده، هیچ کسی در حدود کمی و زیادی کرده نمیتونه، و یک مجازات دیگی است که شریعت او را واگذار کرده بر حاکم وقت. اتفاق تمام علماست، باید کسی که به مواد مخدر قاچاقبر مواد مخدر است و زمین ساز زیاد، حکم امش باید اعدام باشه. ولی متاسفانه اگر ما امی قوانین تطبیق کنیم، انشاءالله که گراف تجارت و قاچاقبری مواد مخدر در وطن ما کم میشه.
مصاحبه مولوی شیر احمد شمس الوطن را درباره کاروبار مواد مخدر از دیدگاه اسلام شنیدیم.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکبر به یک معتاد پول میدهد تا وی کمال پسر کاکایش را به پدر مبتلا کند. این که چرا اکبر خواسته تا کمال به پدر معتاد شود؟ اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
بگی لالا اکبر، تی یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سلیم جان، مرا چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دیگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کماله میگم، وام خندیوالت هست.
آراستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست، چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از او هم چند دفعه صد کردیم، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
صحیح شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پدر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پدر نمیتید، ما میتومد. بعد از این پودرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای. دیگه چی میخوایی؟
خب گپ پودر خوال شد، حالی را بگو که چقدر پیسه میتی من.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا همی 50,000 افغانی بزم هست.
بیخی سیس اینه، ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی.
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری ساختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد، هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه،
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چایی ببر برای میمانه.
این آمده
خوارک میمان کار داری؟
چرا نه، بیا خوش آمدی.
بی خوارک اول خام سگک ده بسته کو که نخورید معنی ترسم بسیار است.
بیا نمیخورید. چه حکم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام
علیکم خورجان.
جان جور خوب هستی؟
خانه خیلیتی زولادک خوب هست؟
بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جایک بیشی.
نی نمیشینم خورک. یه گب برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک. دیرو سلیم بچه مقبر را خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما برشان چای بردم گپایشان شنیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه ام گفت که تو کماله با پودر متاد بساز وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
هلا تو به خدایم ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک ما خراس میگم نه ما خودم یک مادر هستم درد اولاد دیدیم نمیخوایم خورجان که بچه که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخور این روز از خدا میخوایم برش گفت که سعیز من این کارم میکنم من خدا و رسول شاید دیدم آمدم پیشتا میگه پکا گفتم که بچه تا با خبر بسر.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
تو اینجا بیا بچه
این آمدم
تو گوش که خاله شاگلت چی میگه؟
بس بابا ما کل گپای خاله شاگل شنیدم امیال میرم و حق اکبرم میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
ما کل چیزها را فهمیدم ما میرم چاری اکبرم میکنم.
خواه اکبر توی را برم بگو که براسی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه ها؟
قماندان صاحب کمال ناقی زرم دعوا کرده ما این کار نکردیم.
کمال
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی تو چی میگی؟
قماندان صاحب ما ثبوت دارم ما صدای مادر سلیم را ثبت کردیم اگه مادرش بخوایی وام هم این گپه میگه.
خواه اکبر آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم صدای ثبت شده مادرش خو داریم.
قماندان صاحب مرا بانین ما فقط مزاق میکردم.
خوخی مزاق میکدی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب کمال خوب بچی کوکایم است حالا من چرا این کار کنم ها؟ گفتم که مزاق میکدم.
سیکو فکر نکو که پلیس نافام است ما در این بار ثبوت داریم راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب من برات میگم که این کار چرا میکد.
خوب بگو.
قماندان صاحب ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر ازی میراث بونه. اگر نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رسیده بود کی کارا میکرد؟
اکبر کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر جزا حتما میبینی. اما اگه کت پلیس هم کاری کنی و راست بگویی جزایت کمتر خواهد بود.
خود دیگه اصل گپ همیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش با تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب هدف ما همی بود.
خب فهمیدم اقرارت ثبت کردم تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواد دیدی. حال تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی
در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.